ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز جمعه 22 فروردین 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله می‌پردازیم به آخرین خبرها در مورد وضعیت ایران در مقابله با کرونا و تازه‌ترین آمارها در این زمینه. همچنین می‌پردازیم به هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد بحران‌های اقتصادی شدیدی که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در راه هستند. با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم همراه با همکارم روزبه بلحری که اینجا در استودیوست. روزبه
سلام. رضا و همچنین شنوندگان گرامی، مشاور وزیر بهداشت روز جمعه از همکاری بسیج با وزارت بهداشت ایران برای صدور گواهی فوت بیماران کرونایی خبر داد. به گفته علیرضا وهاب‌زاده، بسیج در انتقال و دفن اجساد نقش اجرایی دارد. روز چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی نامه‌ای از مسئولان شبکه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه منتشر شد که نشان می‌داد جهت صدور گواهی فوت افراد مثبت یا مشکوک به کرونا باید با نماینده شبکه بهداشت و نماینده سپاه پاسداران تماس گرفته شود. آقای وهاب‌زاده توضیح نداد که چرا سپاه در صدور گواهی فوت افراد مثبت یا مشکوک به کرونا که مرحله قبل از انتقال و دفن اجساد قربانیان کرونا است دخالت دارد. بر اساس ماده 22 قانون ثبت احوال کشور، مقام‌های نظامی می‌توانند نسبت به اعلام مرگ و عقص گواهی فوت اقدام کنند، ولی در صدور گواهی فوت مسئولیتی ندارند. مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران از نحوه دفع زباله‌های منازلی که بیمار مبتلا به کرونا دارند ابراز نگرانی کرد. به گفته آقای محمودی، زباله‌های بیماران کرونایی کاملا ویژه و خطرناک است و حتما باید با عنوان زباله‌های عفونی دفن شوند. به گفته سعید محمودی، این نگرانی به دلیل عدم عبور زباله‌های خانگی از فیلترهای تصفیه وجود دارد. از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران، موضوع دفن ویژه پسماندهای بیمارستانی هم نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. علاوه بر این، در حال حاضر شمار قابل توجهی از بیماران مبتلا به کرونا نیز در منازل قرنطینه اند و زباله‌های آلوده به این ویروس تولید می‌کنند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جانباختن 4232 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد.
گرچه روند مرگ و میر و درگذشت مبتلایان به بیماری کووید 19 روند کاهش نسبی رو در روزهای اخیر داشته، ولی باز هم ما در 24 ساعت گذشته 122 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 یا عواقب و پیامدهای ناشی از این بیماری از دست دادیم و با احتساب 122 مورد در گذشته جدید، متاسفانه 4232 مورد قطعی فوت و مرگ و میر ناشی از این بیماری رو تا این لحظه میتونیم گزارش کنیم.
به گفته کیانوش جهانپور، طی 24 ساعت گذشته 1972 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده است. به گفته وی، بیش از 68,000 تن در ایران به این ویروس مبتلا شدند. در روزهای گذشته گزارش‌های متناقضی درباره آمار مبتلایان و قربانیان به ویروس کرونا در ایران اعلام شده است. حمید سوری، عضو ستاد ملی مدیریت کرونا در ایران، روز 18 فروردین گفت حدود 500,000 تن در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر اساس آمار حداقلی رادیو فردا که از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده است، تا روز 21 فروردین 8,163 تن در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. و دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نسبت به وضعیت جهان در پی گسترش ویروس کرونا به شورای امنیت این سازمان هشدار داد. آنتونیو گوترش با بیان اینکه صلح و امنیت جهانی با گسترش این ویروس با تهدید چشمگیری روبروست، گفت جهان در برابر سخت‌ترین آزمون خود از زمان تأسیس این نهاد بین‌المللی قرار گرفته است. این بیانیه که در 8 بند تنظیم شده، از کاهش اعتماد عمومی به نهادها و سازوکارهای عمومی، شکل‌گیری حملات بیوتروریستی، افزایش خشونت‌هایی که می‌تواند به جنگ منجر شود و بحران شدید اقتصادی در جهان هشدار داده است. رضا
روزبه بلحری بود و خبرهای این ساعت. اما در ادامه مجله شامگاهی، ایران با وجود افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا گام دوم فاصله گذاری اجتماعی را برمی‌دارد. دبیر کل سازمان ملل در مورد وضعیت ناامنی و بحران جهانی در پی همه‌گیری ویروس کرونا هشدار داد. رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید جهان با شدیدترین بحران اقتصادی در 90 سال گذشته روبروست.
گزارش صندوق بین‌المللی پول بر مبنای یکی از سناریوهایی است که بحران در 6 ماه به کنترل در میاد، که البته امر قطعی نیست.
همه اینها به اضافه پیام‌های تلفنی شما در 45 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. ایران با وجود افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا گام دوم فاصله گذاری اجتماعی را برمی‌دارد. در خبرها هم تا حدودی از جزئیات مطلع شدیم، اما همکارم محمد زرقامی که خبرها رو بیشتر دنبال کرده با جزئیات بیشتر اینجا در استودیوست. و محمد اگر موافقی اول از آمار شروع کنیم، آمار جدید با توجه به اینکه تازه گام دوم هم تازه قراره از فردا برداشته بشه.
رضا، همونطوری که میدونی خود مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که آمار سیر نزولی پیدا کرده و ما با یک نزول در تعداد مبتلایان روبرو هستیم، اما خب به هر حال
البته نه در تهران.
در تهران نه، چون در تهران وضعیت به گونه دیگه ایه به خاطر جمعیتی که وجود داره، ولی به طور کل این رو هم باید در نظر بگیریم که از تقریبا اوایل فروردین ماه بود که اعلام شد که دیگه به صورت تفکیکی آمار اعلام نمیشه. خب وقتی به صورت تفکیکی هم اعلام نشه، شما دقیقا نمیدونید در کدام نقطه ها ما صعود داشتیم، در کدام نقطه ها نزول داشتیم. اما به هر حال تعداد درگذشتگانی که تا این لحظه مقام های رسمی اعلام کردن 4232 نفره و تعداد مبتلایان 68192 نفر و تعداد اونهایی که بهبود پیدا کردن 35465 نفره. و چیزی که میتونیم بگیم اینه که به هر حال به تهران که تو اشاره کردی این رو نباید نادیده بگیم که خود آمار میگه 75% مردم تهران در تردد هستند برای تامین مایحتاج خودشون. ضمن اینکه در نظر داشته باشیم ما الان میدونیم رضا که با توجه به گام دوم که اشاره هم تو کردی بهش و قرار آغاز بشه، گام دوم به این معناست که از 23 فروردین ما تعداد بیشتری افراد برمیگردن به محل‌های کارشون، یعنی 2/3 ظرفیت محیط‌های کاری برمیگردن، که این نکته بسیار مهمیه که باید بهش توجه کرد. جدای از اون اگر اجازه بدی بپردازیم یه مقداری به همون گام دوم.
خب در مورد گام دوم تا اونجایی که اطلاع رسانی شده چه مسائلی رو در بر میگیره، چه حوزه هایی رو محدود میکنه یا بهشون اجازه میده برگردن؟
ببین اونطور که مشخصه قراره که در مرحله گام دوم که همون در راستای فاصله گذاری هوشمنده ما شاهد این باشیم که مشاغل کم خطر به سر کار خودشون برگردن. خب حالا این مسئله سوال پیش میاد که چگونه قراره که این مشاغل برگردن و چگونه این قضیه پیش خواهد رفت. در صحبت‌هایی که مقام‌ها کردن، من فکر می‌کنم بد نباشه ما صحبت‌های ابراهیم درستی رو با هم بشنویم که نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف ایرانه و تبیین می‌کنه که اصلا مشاغل کم خطر کدوم مشاغل هستند.
مشاغل پرخطر تالارهای پذیرایی شد، رستوران‌ها شد، قهوه‌خانه‌های سنتی شد، عقلی فروشی ها شد، آژانس ها شد، سونا، استخ، اینا شدن مشاغل پرخطر. بعد اومدن و یه قسمتی از پاساژ، یعنی پاساژهایی که مسقف هستن جز شغلهای پرخطر دونستن که اونام سیوم باز نمیشن. منتهاش ما بر این باوریم اینهایی که میتونن غذای برونبر بدهن بیرون، یعنی یه عقضی فروشی، یک کله پاچه فروشی، کبابی، رستوران، تالار پذیرایی، اینهایی که میتونن میزا داخل مغازهشون رو برفرض جمع بکنن و بهداشت فردی رعایت بکنن و غذای برونبر بدن رو از نظر ما موردی نداشته.
خب حالا محمد، این مشاغل اینقدر در واقع متنوع هستن و تعدادشون زیاده، حالا دقیقا. در کلان شهرها که خیلی بیشتر، چطور میخوان نظارت بکنن روی این
همین
موضوع؟
سوال مهمیه که جواب مشخصی براش نیست. یعنی در اصل آقای ابراهیم درستی اشاره میکنه که این وظیفه وزارت بهداشته، ولی از طرف دیگه مثلا وزارت بهداشت هم دقیقاً این رو نمیدونه که باید چگونه بیان کنه. مثلا اگر ما استناد بکنیم به صحبت‌های محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، این رو قشنگ میتونیم متوجه بشیم. خیلی کوتاه ایشون پاسخ میده. بشنویم صدای محسن فرهادی رو.
واقعیت اینه که دولت و حتی اتحادیه ها، اتاق اصناف و غیره نمیتونن به طور 24 ساعته نظارت کنن مگر اینکه ما خودمون ناظر خودمون باشیم.
بله، شنیدیم صحبت‌های محسن فرهادی رو. با توجه به اینکه حالا وقتمون هم زیاد نیست، من یک اشاره هم بکنم که به هر حال الان معضلات بسیاری رضا وجود داره. یکی مسئله ترافیک، مثلا قانونی رو گذاشتن برای طرح ترافیک که از ساعت 2 تا ساعت 4 بعد از ظهر مدت اون طرح ترافیک رو برداشتن که شهروندان بتونن تردد کنن، اما سخنگوی شورای شهر گفته که از شورای ترافیک میخواد که اجازه بدن طرح ترافیک همچنان متوقف بمونه که هجومی نباشه به سمت سیستم حمل و نقل شهری، که می‌دونیم خود همین سیستم حمل و نقل شهری میتونه باز باعث گسترش و شیوع کرونا بشه، با توجه به اینکه افراد زیادی حمل و نقل میشن که ازشون تست گرفته نشده و ما در جریانش نیستیم. ضمن اینکه نکته دیگه نظرسنجی هایی بوده که در خود تهران که تو اشاره کردی انجام شده. مثلا 86% میگن اعمال محدودیت های بیشتر رو خواست دارن، اما از اون طرف ما 32% هم داریم تو این جامعه آماری که خود مقام های رسمی اعلام کردن که میگن به شستن 20 ثانیه دست ها اصلا اعتقادی ندارن با آب و صابون. که اون طرح هوشمند را من یک اشاره‌ای بکنم که قرنطینه هوشمند یا همون فاصله گذاری که میگن که این باید آره، چون قرنطینه رو همچنان مقام های مسئول تفره میرن از این که قبولش کنن، انجام تست های پی سی آر و سلولوژی که قرار انجام بشه، فناوری اطلاعات و شناسایی خوشه های امن و ناامن و بازگشت تدریجی و مرحله به مرحله مشاغل که باید بهش اشاره کنیم، که یکیش همین رفتن به سایت سلامت، پر کردن یک فرمه که اونجا مشاغل مجوزی رو بگیرن که بتونن خدماتشون رو ارائه بدن، که همون هم باز محلی از
تشکیک ترافیک اینترنتی و وبسایت امکان ثبت نام همه رو نداشت. ممنونم از تو محمد زرقامی، و در این باره بشنویم از شنوندگان رادیو فردا و ببینیم اونها در این روزهای کرونایی چه دیدگاه‌هایی دارن، از مشاهداتشون برای ما میگن. شما هم به جمع شنونده‌های ما بپیوندید، برای ما پیام‌های خودتون رو بفرستید.
یه صحبت داشتم با آقای خامنه‌ای، خجالت نمی‌کشی شما؟ پول مردم دست شماست، بعد از مردم می‌خوای که به قشر مستضعف کمک کنن؟ آخه خجالت هم خوب چیزیه، این مردم وظیفه شما هستن. کارگر بیچاره‌ای که الان بیکار نشسته تو خونه، حتی یه نون نداره برای زن و بچهش بخره، از خود مردم میخوای که به هم دیگه کمک کنن، بعد شما اونجا چیکار هستی؟
آقای خامنه‌ای بیرون گود نشستی، جهش جهش میکنی. چه جهشی بابا؟ خودت از اون پولا یه ذره بریز بیرون به مردم کمک کن، به این میگن جهش.
اتباعی خارجی و افغانی که داخل ایران مشغول به کارن و تمام زندگی و آینده و سرمایهشون، کسب و کارشون از گذشته تا حالا تو ایران بوده، الان خیلی ضربه شدیدی خوردن، بالای 1-2 ماه هست حتی هیچ کاری ندارن واسه انجام دادن، حق بیرون رفتن خونه رو ندارن، حتی با مشکلات زیاد خانوادگی، مالی و خیلی چیزهای دیگه دست و پنجه در نرم میکنن. کسی نیست به فکرشون باشه. اتباع افغانی داخل ایران هیچ امکاناتی ندارن که بخوان از خودشون دفاع کنن در برابر این بیماری. به نظر من ضعیف‌ترین قشر جامعه ایران همین کارگرهای افغانی هستن.
آقای روحانی، وقتی که شما میگی که بشین تو خونه، کسب کارت تعطیل کن، پول آب برق که از من میگیری، حمایت مالیاتی که نمی کنی، یک ریال حمایت نمی کنی، بیمه بیکاری که من ندارم، دیگه یارانم که به من نمیدی، چی باید بخورم؟ زن و بچم باد هوا بخوره؟ چی باید بخورم من تو خونه بشینم؟ همه پولا رو جمع کردید دور بر خودتون، به مردم هیچی نمیدید، من باید الان چی کار کنم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از گذشت چند هفته از شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و بروز بحرانی جدی در عرصه بین المللی، سرانجام روز پنجشنبه شورای امنیت، پرقدرت‌ترین نهاد سازمان ملل متحد در این زمینه، تشکیل جلسه داد. این جلسه بدون صدور قطعنامه و تنها با یک بیانیه که در آن از تلاش‌های دبیرکل حمایت شده بود پایان یافت. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
جلسه روز پنجشنبه به درخواست 9 عضو غیر دائم شورای امنیت و رئیس دوره این شورا جمهوری دومینیکن برگزار شد. ماه گذشته که چین ریاست دوره ای را بر عهده داشت، چنین جلسه ای را برگزار نکرد. برخی از ناظران نوشتند که دلیل این موضوع ترس چین از این بود که در زمینه شیوع بیماری مقصر شناخته شود. برگزار نکردن جلسات شورای امنیت با واکنش‌ها و انتقادهای فراوانی روبرو شده بود. وقتی در هفته‌های گذشته تصمیم به برگزاری جلسات از طریق ارتباط ویدیویی گرفته شد، نماینده روسیه در این شورا با آن موافق نبود و می‌گفت نباید از ورود به یکی از امن‌ترین ساختمان‌های نیویورک ترسید و جلسات می‌تواند به صورت حضوری هم برگزار شود. البته چالش دیگری هم موجب به تأخیر افتادن شده بود. فرانسه پیشنهاد داده بود رهبران 5 عضو دائم نشستی ویدیویی پیش از جلسه همه 15 عضو برگزار کنند، اما امکان برگزاری چنین نشستی میسر نشد و در نهایت پشت درهای بسته یک اتاق مجازی اعضای شورای امنیت گرد هم آمدند تا به آنچه سفیر آلمان در سازمان ملل سکوت کرکننده خوانده بود پایان دهند. اگرچه که این جلسه نیز نتیجه ملموسی به غیر از بیانیه‌ای در حمایت از دبیر کل و تلاش‌هایش در پی نداشت. آنتونیو گوترش در این جلسه بار دیگر درباره خطیر بودن اوضاع در پی شیوع ویروس کرونا هشدار داد و آن را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین الملل ارزیابی کرد و گفت این وضعیت بالقوه می‌تواند به افزایش آشوب اجتماعی و خشونت منجر شود. چندی است که 5 عضو دائم شورای امنیت که حق وتو دارند، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه، نمیتوانند درباره یک قطعنامه توافق کنند و 10 عضو غیر دائم هم پیشنویس دیگری را در میان خود تهیه کردند. در نهایت هدف اصلی حمایت از درخواست‌های دبیرکل سازمان ملل متحد خصوصاً در حوزه آتش‌بس و توقف جنگ هاست. اگرچه آنتونیو گوترش درباره مسائل دیگری هم هشدارهای جدی می‌دهد. آقای گوترش می‌گوید بحران ناشی از شیوع کرونا در صورتی که شفاف و درست مدیریت نشود، اعتماد شهروندان به نهادهای عمومی و حاکمان را هرچه بیشتر از بین می‌برد. همچنین به گفته او شوک‌های اقتصادی، تنش‌های سیاسی و فرصت‌ها برای حملات تروریست ها می‌تواند بر مشکلات امروزی بشر بیفزاید.
گزارش آنا کاویانی رو میشنیدیم در مورد هشدار سازمان ملل نسبت به بحران‌هایی که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در راه هستند. این هشدارها از طرف سازمان‌های مختلفی داره مطرح میشه، از جمله صندوق بین المللی پول هم یکی از این سازمان هاست. کریستالینا جورجیووا، مدیرعامل صندوق بین المللی پول، میگه جهان در معرض شدیدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه 1930 میلادی و رشد درآمد سرانه در 170 کشور منفی خواهد بود. سازمان بین المللی کار هم هشدار داده شدیدترین بحران بیکاری از زمان جنگ جهانی دوم در راه، در مجموع محل کار 3,300,000,000 نفر در سراسر جهان تعطیل یا نیمه تعطیل شده. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسن منصور، اقتصاددان در لندن، و از او پرسیدم آیا هیچ کشوری از گزند این بحران اقتصادی در امان هست؟
خیر، این مسئله همه جهانی است و همه رو فرا گرفته و همه رو غافل گیر کرده. عرض کنم گزارش صندوق بین الملل پول در واقع بر مبنای یکی از سناریوهایی است که اقتصاددان ها در روش کار میکنند. فرض این سناریو این هست که بحران در 6 ماه به کنترل در بیاد، که البته امر قطعی نیست، بستگی به خیلی از عوامل داره، به ذات خود این ویروس و بعد مراقبت هایی که دولت ها و مردم میکنند. ولی اگر در 6 ماه این بیماری به کنترل در بیاد، در این صورت آثاری که ایشون ذکر کرده در واقع جزء بدیهیاته. یعنی تولید ملی به شدت فروکش میکنه، از اون رشد 3.5% که گفته بودن به رشد منفی تا حدود 20 احیانا 30% میرسیم، در نتیجه مقدار بیکاری در تمام جاها، ذکر این قضایا از کنم لیستش طولانی است، اتفاقاتی خواهد افتاد در مکانیزم اقتصاد و در نظام پولی جهان، اتفاقات بسیار جدی خواهد افتاد. تمام به تلاش های امروز این است که این سناریو که در واقع سناریو متوسط خوشبینانه ترینش اینه که بتونیم در 3 ماه بر این مسئله غالب بشیم، بعد از اون در 6 ماه، بعد در 9 ماه. در واقع برای هر ماهی که کنترل بیماری عقب میفته، مثلا رشد اقتصاد فرانسه که مطالعه شده 3% منفی خواهد شد برای هر ماهش.
خب فکر میکنید شاهد همکاری های اقتصادی بین المللی برای کاهش اثر منفی بحران کرونا بر اقتصاد کشورها باشیم یا نه؟ ممکنه هر یک از این کشورهای درگیر کلاه خودشون رو در واقع سفت بچسبن و به میثاق های جهانی پشت بکنن؟
در این زمینه تلاش هایی بس، چون تجربیات گذشته کمک میکنه به اینکه سیاستمداران سریع حرکت بکنن و همکاری نشون بدن. مثلا اتحادیه اروپا تایید کرده است که حدود 3 تریلیون یورو میخواهد بذاره بیرون. از این 3 تریلیون یورو میخواهد 500 میلیارد شو به کشورهای به اصطلاح نشنال استیت و هر کدوم از کشورهای گرفتار بپردازه. ولی نیاز این کشورها بالاتر از این هست. خود ایتالیا به تنهایی 200 میلیارد یورو درخواست میکنه، چنین چیزی امکان وجود نداره. فرانسه همینطوری و اسپانیا همینطوری، و اگر اینها تامین نشه، خطر این که اتحادیه اروپا از هم بپاشه، مکانیزم پولیش به ویژه یورو از هم بپاشه وجود داره. در نتیجه اینها بیشترین همکاری میکنن، ولی پیامدهای اینها اگر این اقدامات مؤثر بشه، پیامدهای بسیار جدی است. یعنی صدور حدود 3 تریلیون دلار در آمریکا، حدود 3 تریلیون دلار در اروپا فقط به همین جا محدود بشه، پیامدهای بسیار جدی برای نظام پولی و سطح تورم و زندگی مردم داره.
یک نکته در مورد همین موضوعی که گفتید اشاره کنم. 200 میلیارد یورویی که گفتید ایتالیا تقاضا کرده، از ایتالیا متقابلا خواسته میشه که ریاضت‌های اقتصادی رو دنبال کنه و هزینه‌های عمومیش رو کاهش بده. این خواسته ممکنه که در مورد کشورهای دیگری هم مطرح بشه، یعنی از کشورهای دیگری هم بخوان که کمربندهای ریاضت اقتصادی رو محکم ببندن. اون وقت با چه شرایطی مواجه میشیم؟
اتحادیه اروپا در موقعیت ویژه‌ای قرار داره، اون این که نظام پولی یعنی یورو که برای 19 که در 19 کشور کار میکنیم، عملا دست بانک مرکزی های هر کدوم از کشورهای ملی رو بسته. اینا از نظر صدور پول مقید به دستورالعمل ها و خطوط بانک مرکزی اروپا هستند. از سوی دیگه بانک مرکزی اروپا در بین اعضای مختلفش تفاوت برخورد به قضایا وجود داره. مثلا آلمان و هلند هرگز نمیخوان حجم پول رو بیش از اندازه بالا ببرن، برای اینکه تورم میترسن. در برابر این کشورهای نظیر اسپانیا و ایتالیا نیاز به پول شدید دارن. در نتیجه اگر نتونن این تعارض رو حل بکنن، مشکل اینه که ممکنه به نظام یورو سونه از هم بپاشه با پیامدهای جدی این وجود داره.
با این اوصاف چه آینده‌ای برای ایران پیش بینی میکنین شما در این چارچوبی که دارید نگاه میکنید؟ روابط کشورهای مختلف با هم دیگه، اروپا با ایران و شرایطی که ایران توش قرار داره به لحاظ سیاسی؟
ببینید، ایران علی‌رغم سخنانی که مسئولانش میگن در موقعیت متأسفانه ضعیف‌تر است، برای اینکه هم نظام بهداشتی همه‌گیر و گسترده نداره، هم از نظر تجهیزات عقب‌تره، هم وضع مالیش به شدت نارسا و گرفتاره. به این ترتیب وضعیت اقتصادی ایران عمدتر در اونجا، یعنی مسائل اقتصادی ایران در واقع از موقعیت استراتژیک به سیاست گذاری های استراتژیک ایران میگذره. ایران با اصرار میخواهد خودش رو در شرایط تحریم نگه داره، یعنی تن به هیچ کدوم از شرایط برای زدودن تحریم ها نمیده. در این حال میخواهد از این گرفتاری برای دریافت پول نقد برای هدف های دیگه استفاده بکنه، و این چیزی که نظام جهانی تن بهش نمیده در با تمام گرفتاری یک وجود داره.
حسن منصور بود، اقتصاددان در لندن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و رسیدیم به آخرین گزارش مجله شامگاهی. قصه روزهای کرونایی من نام فیلم کوتاهی از رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند که به دلیل دوره قرنطینه خانگی و دلتنگی و دوری از دختر و دو نوه‌اش اون رو ساخته. این فیلم کوتاه در واقع روایتگر گرفتاری خانواده‌ها در دوران قرنطینه خانگیه. بشنویم گزارش شهرام میریان رو در این باره.
هلند هم مانند دیگر کشورهای اروپایی پس از بستن مراکز آموزشی و فرهنگی و مسدود کردن گذرگاه‌های مرزی با اعمال مقرراتی سخت بر دامنه پیکار خود علیه گسترش شیوع ویروس کرونا افسود. منع تجمع بیش از دو نفر در اجتماع و در خارج از خانه و به حداقل رساندن تماس با خویشاوندان از جمله دیگر موارد این محدودیت‌های تازه است. در این اوضاع احوال رضا علامه‌زاده، فیلمساز و کارگردان تئاتر ساکن هلند، برای رفع دلتنگی خود از هنرش بهره گرفته و فیلم کوتاهی ساخته که قصه روزهای کرونایی من نام گرفته. رضا علامه‌زاده:
این روزا دیگه همه از این مشکل جهانی آگاهن که ویروس کرونا چجوری سر تا سر جهان رو درنوردیده و همه رو از کار و زندگی انداخته. بنابراین ما با شرایطی که در هلند هست این هستش که باید تو خونه بمونیم، به ویژه من که سنم هم بالاست، در واقع قرنطینه خانگی. من دو تا نوه دارم که در فاصله نیم ساعته با من با ماشین فاصله دارم و من هم هفته یکی دو بار اینا رو میدیدم، بگم بهتره، مدرسه میگرفتمشون، یکایی پیش من میامدن. و تو این ماجرا برای من خیلی نمود داره این است که نمیتونم اینا رو از نزدیک ببینم. من اینا چرا هم از همین طریق واتساپ و اسکایپ و اینا باشون در تماس باشم. هم برای من یه تیک فیلم میگیره مادرشون میفرسته یا عکس میفرسته، من بیشتر تحریک میشم اینکه جوری اینا رو ببینم. این در واقع مقدمه رو گفتم بگم چی شد که من به این فکر گفتم که این فیلم رو بسازم. به این قصه فکر کردم با عنوان قصه روزهای کرونای من که از زبون شالوت نوه کوچیکمه، تو شرایط فعلی که همه تو خونه هستن، پدر مادرش همش تو خونه هستن، شالوت تو اتاقش نقاشی میکنه و میخواد اینو به پدر و مادر و خواهرش نشون بده و اونا هر کدوم درگیر کار خودشون هم بهش توجه نمیکنن. و بعد این بچه فکر بکری به ذهنش میرسه که این مقدار جالب، حالا باید فیلمو دوستان که علاقه مندم ببینن، متوجه شن. فیلم هم در یوتیوب هست، در صفحه خود من و همین که در سایت مختلف ایرانی. من فکرم حالا که یه همچین ارتباط تصویری میشه برقرار بشه بهتره که اینو بسازم. بنابراین فیلمنامه‌شو مثل هر فیلمنامه حرفه‌ای نوشتم و فرستادم برای دخترم و ازشون خواستم که با تلفن موبایلشون خودشون از خودشون فیلم برداری کنن، این صحنه ها و نماهایی که من میخوام و برای من بگیرن و بفرستن برام. دیام این کارو کردن و من هم نشستم این رو مونتاژ کردم. موزیکشم از کنسرت خود دخترم که قبلا ضبط کرده بودم، از اون موسیقی هم برای این استفاده کردم. خوشبختانه اینا به همکاری کردم، فیلم گرفتم برام فرستادن و نتیجه‌اش هم فیلم بود که اسمش هست حالا قصه روزهای کرونای من.
رضا علامه‌زاده درباره فیلم کوتاه قصه روزهای کرونایی من در سایتش هم نوشته حالا که ویروس جن‌زده کرونا او را از دنیای واقعی جدا کرده و در حصر خانگی نشانده، بهترین فرصت را یافته تا به دنیای آزاد فضای مجازی بازگردد و به دوستان فیسبوکیش بپیوندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. فراموش نکنین پل ارتباطی ما روی تلگرام به نشانی @فرداگرام، شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. با ما در ارتباط باشید. براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. ایام بکام.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به افزایش 21% حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری اختصاص دارد. بر اساس توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان، حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,835,426 تومان و با در نظر گرفتن مزایا حداقل 2,605,000 تومان خواهد بود. پیش از بررسی این افزایش دستمزد، نوبت اخبار است که می شنوید. معاون اجتماعی شهردار تهران اعلام کرد که 1/3 مردم تهران گرفتار معاش خود هستند. محمد جواد یگانه در توییتی نوشت 1/3 هم در نهایت تا 1-2 ماه دیگر دوام می آورند و افزود اگر انتظار داریم مردم در خانه بمانند، برای معیشت این جمعیت باید چاره اندیشی فوری شود. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با هشدار درباره بیکاری ناشی از بحران کرونا پیشنهاد کرده بود که دولت با برنامه‌ریزی صحیح مانع از بروز اعتراض‌های صنفی و ناآرامی شود. این مرکز هشدار داد که در صورت بروز ناآرامی، کل حاکمیت در حوزه ناکارآمدی هدف قرار می‌گیرد. در این گزارش درباره ابعاد احتمالی برنامه‌ریزی برای جلوگیری از ناآرامی توضیح دقیقی داده نشد. این مرکز در گزارش دیگری هم با اشاره به تأخیر نهادهای حکومت در حمایت از گروه‌های فقیر هشدار داده بود که ادامه این وضع ممکن است رخدادهای خطرناکی به همراه داشته باشد. خبرگزاری فارس نوشت شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد برخی از اقشار جامعه تأثیر جدی گذاشته است و در این ارتباط به کارگران ساختمانی اشاره کرد. به نوشته این خبرگزاری، برخی میادین در شهرها محل تجمع حدود 200 کارگر ساختمانی منتظر کار هستند و در این حال شاید روزی کمتر از 4 تن از آنها موفق به کار یک روزه یا چند روزه در پروژه ساختمانی شوند. یکی از کارگران ساختمانی به خبرگزاری فارس گفته است:
یک ماه بیکاره، یه ماه الان سرکارم مستاجره، کرونا اومده کارم پیش نمیاد.
در این ارتباط رضا مرادی، یکی از کارگران ساختمانی فصلی در شهر ایلام گفت: تا قبل از شیوع ویروس کرونا حداقل روزی 50,000 تومان کار می‌کردم که آن هم هزینه خانواده می‌شد، ولی الان تنها کمک خرج زندگی من یاران است. و یفسود: دو تن از فرزندانم دانشجو هستند و نمیدانم پس از بازگشایی دانشگاه چطور آنها را راهی کلاس درس کنم. همچنین دو تن از دخترانم به ناچار ترک تحصیل کردند. در همین حال کمپین اعتراضی انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان کامیاران با انتشار فراخوانی نوشت: وظیفه دولت است که در ایام قرنطینه مایحتاج جامعه را به صورت رایگان تأمین کند. خبرگزاری ایلنا خبر داد که با تغییرات ساعات کاری در پی شیوع کرونا در واحدهای بزرگ، تعدادی از کارگران برخی از این واحدها از تغییرات ساعات کاری و افزایش ساعات شیفت‌ها انتقاد کردند. این خبرگزاری اشاره کرد که در اغلب واحدهای صنعتی، معدنی، پتروشیمی و فولاد که به لحاظ تمرکز تعداد کارگران پر جمعیت محسوب می‌شوند، قرار شده از تعداد شیفت‌های کاری کم شود، اما ساعت کاری هر شیفت از 8 ساعت به 12 ساعت افزایش یابد. کارگران تعدادی از این واحدها در گفتگو با ایلنا نسبت به افزایش ساعت کاری هر شیفت و خستگی مفرط کارگران در اثر کار طولانی انتقاد کردند. آنها گفتند این وضع میتواند خطرات وقوع حوادث کار را در کارگاه‌ها افزایش دهد و توجه کارگران به مسائل بهداشتی کارگاه‌ها را کم کند. جمعی از رانندگان اتوبوس در مقابل استانداری و شهرداری کرمانشاه تجمع کردند. به گزارش شماری از تشکل‌های کارگری، در این تجمع خواست‌هایی مانند برخورداری از حق بیمه بیکاری و یارانه سال گذشته مطرح شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اقدام مدیریت این شرکت در قرار دادن نایلونی کوچک بین کابین راننده و جایگاه مسافران برای پیشگیری از ابتلای رانندگان به ویروس کرونا را بی اثر دانست. این سندیکا افزود اگر قصد مدیریت نمایش نباشد، باید برای حفاظت رانندگان از ابتلا به ویروس کرونا کابین راننده با چند متر نایلون از سقف تا کف و از طرفین تا شیشه های بغل از جایگاه مسافران جدا شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرد که 2 تن از رانندگان شرکت واحد به دلیل ابتلا به کرونا جان باخته و 40 تن دیگر به این ویروس مبتلا شده اند. این تشکل کارگری همچنین نوشت که وضعیت در اتوبوس‌های بخش خصوصی به مراتب بدتر از اتوبوس‌های ملکی شرکت واحد است. پرونده تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران چهارشنبه شب پس از 6 ساعت بحث در شورای عالی کار با افزایش 21% بسته شد. حداقل دستمزد 1,835,426 تومان تعیین شد که با در نظر گرفتن مزایا به حداقل 2,605,000 تومان میرسد. حقوقی که با خط فقر اعلام شده از سوی تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی فاصله بسیار زیادی دارد. با این همه حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 99 به گفته او فشار بر بنگاه‌ها را بالا می‌برد. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از نشست شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران به تلویزیون ایران گفت:
میزان دریافتی کارگران نسبت به حداقل سبد معیشت خانوار 3.3 نفری که در سال گذشته 55.2% اون رو پوشش میداد، امسال به 55.6% پوشش افزایش پیدا کرد. امیدواریم این تصمیم هم برای جامعه کارگری هم برای جامعه کارفرمایی تصمیم درست و مبارکی باشه.
صرف نظر از روایت این مقام دولتی از نشست شورای عالی کار و افزایش دستمزد و البته مبارک دانستن تصمیم شورای عالی کار، بد نیست به یک نکته اشاره کنم. اینکه برخلاف گفته‌ها و تأکیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی، اصل سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌های حوزه کار نقض شد. در این ارتباط به گزارش شماری از خبرگزاری‌ها، اعضای کارگری شورای عالی کار در اعتراض به نادیده گرفتن ماده 41 قانون کار، نشست را بدون امضای صورت جلسه ترک کردند و در نتیجه افزایش 21% حداقل دستمزد با رأی نمایندگان دولت و کارفرمایان تصویب شد. این اولین بار در دهه‌های گذشته بود که شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد بدون رسیدن به اجماع کامل و با رأی‌گیری 2 طرف از 3 طرف عضو تصمیم گیری کرد. اما ماده 41 قانون کار چه میگوید که اعضای کارگری شورای عالی کار به آن استناد کردند؟ این ماده 2 تبصره دارد که تأکید میکنند حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. به گفته بانک مرکزی تورم در سال گذشته 41.2% بود و بر اساس گزارش کمیته مزد شورای عالی کار در هفته‌های پیش از سال 99 هزینه زندگی خانوار کارگری 4,940,000 تومان در سال 98 بود. اما جزئیات تصمیم شورای عالی کار چه بود؟ به گزارش خبرگزاری ایلنا بن ماهیانه 400,000 تومان تعیین شد و قرار شد که پس از تصویب هیئت دولت حق مسکن از 100,000 تومان در ماه به 200,000 تومان در ماه افزایش یابد. اما در مورد حق مسکن، به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، اجاره یک آپارتمان 40 متری در خیابان جمهوری تهران 1,300,000 تومان با 30,000,000 تومان ودیعه است و حق مسکن ماهانه تنها اجاره 4 تا 5 روزه همین آپارتمان است. البته اگر یک کارگر 30,000,000 تومان پسنداز برای دادن ودیعه داشته باشد. بر اساس این گزارش مبلغ مزد روزانه 809,611 ریال، پایه سنوات 175,000 تومان و افزایش سایر سطوح 15% به اضافه روزانه 30,338 ریال خواهد بود. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس با تاکید بر اینکه ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل دستمزد ماهانه سال جاری نادیده گرفته شد می‌افزاید:
کارشون غیرقانونی بوده، اینکه جلسه بدون حضور نمایندگان کارگری و بدون پذیرش اونها بوده، یعنی از یک طرف جمهوری اسلامی قانون خودش رو زیر پا گذاشته، از طرف دیگه بدون ملاحظه قوانین و مصوبات مربوط به سه‌جانبه‌گری که سازمان جهانی کار توصیه‌اش میکنه و بدون پذیرش نمایندگان کارگران، که حالا هر چقدر این نمایندگان کارگران قلابی هستن، در ایران حق مشکل تشکل به جای خودش باقی مونده، کارگران نماینده واقعی خودشون رو به این مذاکرات نمی‌فرستن، ولی این بار حتی این نمایندگانی هم که از طرف دولت قبول میشن و در واقع انتصابی هستن، آش اینقدر شور بوده که حاضر نشدن آستازیشو بپذیرن و امضا نکردن. این خلاف مقررات سازمان جهانی کار است و انصافا وقتی شما نگاه میکنید خنده داره، در شرایطی که خود شورای اسلامی کار، خود کمیته موزه شورای عالی کار ارزیابی کرده که تا قبل از این جریان ویروس کرونا 4,900,000 تومان خرج قاعده 4 نفری کارگری، یک خانواده 4 نفری کارگری هست که با هزینه حداقل وسایلی که برای ضد عفونی کردن در اثر ویروس کرونا هست به 5,400,000 تومان، یعنی درست نصف اون چیزی هست که خود این شوراهای اسلامی کار که جز به این دستگاه هستن دارن پیشنهاد میکنن. ارزیابی اقتصاددانان مختصر و کارگر فعالین کارگری مستقل این هست که این 1/3 در واقع درآمدی هست که کارگرها دارن میکنن، لازم دارن. این به این معنیه که جمهوری اسلامی حاضر به هیچ نوع عقب نشینی در مقابل خواستهای کارگران نیست و در زمین دستمزد هم سرکوب دستمزدها رو داره به جلو میبره.
تصمیم نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار با انتقادهایی مواجه شده است. از جمله حسین اکبری فعال کارگری در گفتگو با سایت دیدار نیوز این مصوبه را نقض قانون دانست و افزود آیا اگر به جای نمایندگان کارگری نمایندگان کارفرمایی مصوبه را امضا نمی‌کردند، باز هم این عدم موافقت یکی از طرفین به همین راحتی نادیده گرفته می‌شد؟ در این میان باید اشاره کرد که نمایندگان دولت و کارفرمایان بارها گفتند که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد ماهانه کارگران به دلیل سهم بالای آن در هزینه تولید به زیان تولید کنندگان خواهد بود. اما حسین اکبری گفت که دستمزد کارگر کمی بیشتر از 4% و در بهترین حالت 9% هزینه تولید است. ببینیم نظر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد چیست؟
اگر مقایسه بکنیم هزینه دستمزدها رو با سایر هزینه ها مثل فرضاً مالیات ها یا فرضاً هزینه ای که مدیرها برمیدارن با اون کارانه یا فرضاً پاداش هایی که میگیرن، سهم کارگر رو در هزینه تولید بسیار کمه. منتها بحث این که آیا هزینه ها کم است یا زیاد است یک مسئله است، دو این که آیا مدیریت و سرمایه گذاران کارآمد عمل میکنن و شفافیت دارن یا نه چیز دیگریست. هزینه‌هایی که مربوط میشه به نیروی کار بسیار شفافه، بسیار روشنه بر اساس اون حسابداری صنعتی که میشه. منتها هزینه‌های سنگین‌تر هزینه‌های رانتی که داده میشه به مقامات حکومتی که در مؤسسات کار میکنن و البته قابل مقایسه نیست با اون هزینه ناچیزی که صرف پرداخت به نیروی کار میشه. در صورت اینکه کل هزینه‌ها بر اساس حسابرسی صنعتی دقیق اندازه گیری بشه، اون موقع ما خواهیم دید که هزینه نیروی کار در کل هزینه تولید چندان زیاد نیست. ای کاش اون کسانی که این ادعا را داشتن که هزینه کار نیروی کار بالاست، در کنار اون هزینه رانت‌هایی که داده میشه به مقامات و مدیرانی که به هر حال کارآمدی هم ندارن میگذاشتن، تا ببینیم اون موقع کدام بخش از این هزینه ها بالاست. این هزینه های نیروی کار شاید چیزی کمتر از 10% باشه به طور میانگین، حتی چیزی نزدیک 5%، و این البته بالا رفتنش نمیتونه هزینه های تولید رو چندان بالا ببره.
در همین حال سندیکای کارگران هفت‌تپه در بیانیه شورای عالی کار را نهاد سرسپرده و مدافع راستین استثمارگران توصیف کرد. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه پیشتر خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری شده بود، افسود با اتحاد و همبستگی برای سرنوشت خود تصمیم گیرنده باشیم. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه هم در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود در مورد حداقل دستمزد اعلام شده برای کارگران ایران از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان نوشت که آنها نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب کردند. او اضافه کرد وقتی آنها میبرند و میدوزند، آیا برای کارگران چاره جز متشکل شدن و اعتصاب باقی میماند؟ داوود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مخوم هم در یادداشتی نوشت: ما کارگران تنها با اعتراضهای مستمر و ایجاد تشکل‌های مستقل واقعی کارگری و سندیکاها می‌توانیم از این شرایط اسفبار رهایی پیدا کنیم و هرگز با کوچکتر کردن سفره‌هایمان و اضافه کردن ساعات کاری شرایط معیشت زندگیمان تغییری نخواهد کرد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.